گاهی اوقات انتخاب آدم اشتباهی میتونه هزینه خیلی سنگینی برای ما داشته باشه. سلام، من مرضیه‌ام و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. تو این اپیزود میخوام درباره زنی به اسم مالی واتسون حرف بزنم. مالی در دسامبر 1982 توی میزوری به دنیا اومد. اون یه برادر به اسم تیم داشت و رابطهشون با هم خیلی هم خوب بود. مالی شخصیت حیرت انگیزی داشت. اون یه دختر دوست داشتنی بین اطرافیانش بود. روانشناسی خونده بود و مشاوره میداد. همه درباره مالی نظرشون این بود که اون شخصیتش منحصر به فرده. هیچ وقت نمیذاشت چیزی یا کسی روی شخصیتش تأثیر بذاره. اون باهوش بود و رسماً خوره دنیای ویدیو گیم، دیزنی و مارول بود. احتمالاً همتون اسم مرد عنکبوتی و هالک و مرد آهنی و اینا رو شنیدید، حتی اگه فیلم‌هاشون رو ندیده باشید. این کمپانی سال 1932 تأسیس شده. اول اسمش تایملی بوده، بعدم به مارول تغییر اسم داده. یک انتشارات بزرگه که کتابای ابرقهرمانی میزنه. بعدن هم قهرماناش با همکاری شرکت دیزنی اومدن توی سینما. فیلم هاشون خیلی مشهور شد. احتمالاً مشهورترینش مرد عنکبوتیه که دیدیدش، حالا فیلم، کارتون، تصویرش. خلاصه که مالی عاشق این قهرمان ها بود، عاشق لباساشون بود، عاشق هر چیزی بود که به دنیای کمیک مربوط می شد. یه چنل یوتیوب هم داشت که اونجا یه سری ویدیو می زاشت درباره فیلم و بازی و زندگی روزمرش حرف می زد. مالی عاشق حیوونا بود و 5 تا هم گربه داشت. وقتی چنلش رو ببینید میفهمید که اون آواز خوندن رو هم دوست داشت و از اینکه لباس ابرقهرمان‌ها رو بدوزه و بپوشه هم لذت می‌برد. مالی یه کسب و کار کوچیک تو زمینه یه لاک ناخون داشت به اسم شاینس پارک. اون عاشق چیزای براق بود، برای همین اسم رو انتخاب کرده بود. اون لاک‌های پر از اکلیل و براق تولید می‌کرد. عاشق کارش هم بود. بزرگترین لذتش هم سفر به فلوریدا بود، چون اونجا می‌رفت به دیزنی لند و دنیای هری پاتر. مالی باهوش هم بود. اون دوتا مدرک روانشناسی داشت. میخواست برای کارشناسی ارشد هم شرکت بکنه و درس بخونه. 20 سالش بود که اولین بار ازدواج کرد. اما این رابطه خیلی دوام نداشت و 2 سال بعد به جدایی رسید. اونا تصمیم گرفته بودن از همدیگه جدا بشن، توی پروسه طلاق بودن که مالی میفهمه بار داره. اون پسرش رو باردار بود و تو همین دوران بارداری با یکی از دخترایی که با هم مهد کودک میرفتن دوباره دوست شدن. اونا قبلا از هم خیلی خوششون نمی اومد، اما حالا صمیمی و صمیمی تر می شدن. اونقدری که خیلی نگذشته بود که مالی و امبر عاشق همدیگه شدن. امبر واقعا مالی رو دوست داشت و کنار اون بود تا بچهش رو با هم بزرگ بکنه. دکلین، پسر مالی، با فلج مغزی به دنیا اومد. اون دوتا سالهای اول رابطهشون واقعا با همدیگه حالشون خوب بود و همدیگه رو خیلی دوست داشتن و ارتباطشون هم نزدیک بود. تو همین زمانا بود بچه مالی به دنیا اومده بود. اون با امبر رابطه خوبی داشت که یک شغلی پیدا کرد. اون قرار بود توی کانون اصلاح و تربیت کار بکنه. اگه یادتون باشه گفته بودم که اون روانشناسی خونده بود و کارش هم مشاوره بود و خب کار توی همچین جایی یه شغل خوب برای اون بود. تو همین زمان مالی توی محل کار جدیدش با یک نفری ملاقات میکنه، یک آقایی به اسم جیمز ادی. اون یه افسر بود که توی مرکز اصلاح و تربیت کار میکرد. اون از سالهای قبل اومده بود اونجا و یه کارمند قدیمی به حساب میومد. یکم بعد از اینکه مالی اونجا مشغول به کار شد، اون دو نفر شروع کردن با همدیگه قرار گذاشتن و ارتباطشون با همدیگه شروع شد. اما اینو در نظر بگیرید که این در حالی بود که مالی هنوز با امبر توی ارتباط بود و خب چیزی هم به اون نگفته بود. نگفته بود که داره با یه کس دیگه قرار میذاره. یه دفعه مالی و جیمز با هم توی یک موتل قرار داشتن و امبر میره و مچشون رو میگیره. اون تعقیبشون کرده بوده و وقتی در میزنه و مالی در رو باز میکنه، مالی رو میبینه و توی پس زمینش هم جیمز بوده که داشته لباس میپوشیده. امبر خیلی ناراحت میشه. اون رابطهشون رو دوست داشته، اما خب رابطهشون همونجا تموم میشه. جیمز و مالی شروع میکنن رسماً با هم قرار گذاشتن. جیمز 16 سال از مالی بزرگتر بوده و توی 4 جولای 1965 توی میزوری به دنیا آمده بوده. جیمز وقتی نوجوان بوده وارد نیروی دریایی شده بوده و قبل از آشنایی با مالی چند باری هم ازدواج کرده بوده. وقتی با مالی آشنا میشه میگه که متأهله و با همسرش ملانی درگیر جدا شدنن. اون به مالی میگه که اونها وسط پروسه طلاقن. میگه که پروسه طلاق ممکنه طول بکشه و خیلی طولانی بشه به خاطر اینکه ما دوتا بچه داریم و ممکنه سالها طول بکشه تا بتونیم رسما از هم جدا بشیم و به توافق برسیم. جیمز به مالی میگه که یک پسر و دختر داره و این اوضاع رو پیچیده کرده و طلاقشون رو هی طولانی و طولانی تر میکنه. در این مورد یکم مالی نگران بوده، اما خب مسئله اینه که دیوانوار عاشق جیمز شده بوده. خانواده مالی خیلی ناراحت بودن که اون این ارتباط رو با جیمز داره، یه جورای نگرانش بودن. اونها میدیدن که مالی خیلی شدید و غیر طبیعی عاشق جیمزه و تکلیف زندگی مشترک جیمز مشخص نیست. بیشتر از همه هم تیم برادر مالی از این ارتباط ناراحت بوده. اون معتقد بوده که جیمز کلاه برداره و فقط به خاطر پول مالی با اون در ارتباطه. اون میگفته که مالی همه ی هزینه های جیمز رو تامین میکنه و از این موضوع اصلا احساس خوبی نداشته. تیم میگفته اون برای شخصیت مالی یه جورای آدم بدی بوده، به خاطر اینکه جیمز مثل یک روح رفتار میکرده. این اصطلاحیه که خود تیم به کار میبره. او میگه که وقتی جیمز با آدمها حرف میزده به چشمهاشون نگاه نمیکرده و یه جورایی شخصیت مشکوکی داشته. اما با همه این ناراحتیهایی که اطرافیانش داشتن، اونا میدیدن که مالی چقدر کنار جیمز خوشحاله. تیم میدونست که نمیتونه توی زندگی خواهرش دخالت کنه، فقط میتونه برای اون خوشحال باشه. جیمز و مالی 7 سال با هم قرار میذاشتن و بالاخره جیمز اکتبر سال 2017 به مالی میگه که کارهای طلاقش بالاخره تموم شده. این اتفاق خیلی مالی رو خوشحال میکنه، اون هیجان زده بوده. از این فرصت استفاده میکنه و به جیمز میگه که اگر موافقی حالا دیگه میتونیم با هم دیگه ازدواج بکنیم، بالاخره ما 7 ساله که با همیم. جیمز هم خیلی مشتاقانه میگه که قبوله و اون هم همین فکر رو داشته و میفتن توی پروسه ازدواج. تو این پروسه مالی خیلی خوشحال بوده، پر از شور و هیجان بوده، دنبال برنامه‌های عروسیشون از حلقه تا لباس عروس بوده. اون توی یکی از ویدیوهای یوتیوبش به مخاطباش میگه که 2 تا لباس عروس داره، چون نتونست انتخاب کنه کدوم رو بپوشه. یکی از لباس‌هاش معمولیه و یکی از لباس‌هاش تم دیزنی داره. من این ویدیو رو دیدم، اون خیلی با اشتیاق لباس عروسش رو پوشیده و داره در مورد لباسش حرف میزنه. اون برای عروسیشون که قرار بوده سال 2018 برگزار بشه خیلی هیجان زده بوده. اما این بین یک اتفاقی میفته که همه چیزو به هم میریزه. نزدیکای کریسمس، ملانی همسر سابق جیمز یه تصادف وحشتناک میکنه و توی بیمارستان توی بخش مراقبت‌های ویژه بستری میشه. این تصادف باعث میشه که برنامه‌های جیمز تغییر کنه و با اینکه از همسرش جدا شده بوده، اما وقت بیشتری برای اون بذاره، به خاطر اینکه حالا مسئولیتش بیشتر بوده، اون باید مراقب بچه‌هاشون میبوده. اونها تاریخ 29 آپریل 2018 رو برای ازدواج انتخاب کرده بودن. جا رزرو کرده بودن، لباس گرفته بودن، به مهمونا گفته بودن، همه چیزو برنامه‌ریزی کرده بودن. حالا یه مشکل داشتن. با این حال مالی روی برنامه‌ها پیش می‌رفته، ببینه که حالا جلوتر چه اتفاقی می‌افته. ولی خب خیلی ناراحت بوده، چون می‌دونسته که حال جیمز خیلی بده. و جیمز میخواد که بیشتر بچه هاشو ساپورت بکنه و خب مالی هم خیلی دلش میخواسته که هوای جیمز رو داشته باشه. با این حال با همه حمایتی که از جیمز میکرده برنامه ها رو هم کم کم پیش میبرده. مراسم نزدیک میشده و 1 هفته مونده بوده به عروسی که جیمز به مالی خبر میده ملانی به خاطر آسیب شدید نتونسته دووم بیاره و از دنیا رفته. این اتفاق خیلی اوضاع رو پیچیده میکنه. حالا جیمز باید درگیر مراسم تشییع میشده، باید بچه ها رو جابجا میکرده، اوضاع رو سر و سامون میداده و فقط 1 هفته به عروسیشون مونده بوده. همین موقع مالی یک ایمیل میده به برنامه ریز عروسیشون و میگه که کریسمس چه اتفاقی افتاده، میگه که جیمز چقدر مشکل داره، اون میخواد از جیمز حمایت بکنه و برای همین احتمالاً باید عروسی رو لغو بکنن. چند تا تاریخ پیشنهادی هم میده به اون آدم و میگه که ما تو این تاریخ‌ها یکیشو انتخاب کن تا همو ببینیم و دوباره برای مراسم برنامه بریزیم و ببینیم که باید چی کار بکنیم. تو همین گیرودار جیمز میگه که تونسته کارهاش رو مدیریت بکنه، بهتره که اقدامات اولیه رو انجام بدن تا ازدواجشون رو رسمی بکنن. اون میگه که با وجود همه این اتفاقا نظرش اینه که عروسی حتما توی تاریخی که تعیین کردن سر بگیره. یکی از کارهای اولیه‌ای که توی این شرایط برای ازدواج انجام میدن اینه که میرن دفتر ثبت اسناد شهری و اونجا مدارکی مثل کارت شناسایی رسمیشون رو ارائه میدن، یه سری مدارک امضا میکنن و یک مجوز کتبی برای ثبت ازدواج میگیرن. اونجا کسی که مدارک رو ثبت میکرده یه جور احساس ناراحتی از طرف جیمز میبینه. داستان چجوری بوده؟ داستان این شکلی بوده که اون آقا از جیمز میپرسه که قبلا ازدواج کرده. جیمز غیر طبیعی آشفته میشه و یه جور عجیب غریبی رفتار میکنه. چیزی که مطرح اینه که خب اون قبلا ازدواج کرده بوده و مالینو میدونسته، چیز خاصی نبوده، احتیاج به این واکنش عجیب نبوده. جیمز 4 بار قبل از مالی ازدواج کرده بوده. با همه این حرفها اونا 25 آپریل مجوز ازدواجشون رو میگیرن. 27 آپریل 2 روز بعد از گرفتن مجوز ازدواج و 2 روز هم مونده به عروسی یک اتفاقی میفته. یه مردی به اسم گلن مک‌اسپارن داشته سمت خونهشون رانندگی میکرده، خونه مادرش. میخواسته دخترش رو ببره پیش مادرش. اون برای اینکه زودتر برسه از یه مسیر میونبر خاکی میره. این مسیر خیلی پر رفت آمد نبوده، اما خب خیلی هم ناشناخته نبوده. خیلی از آدم های محلی اون مسیر رو میشناختن و اونجا رفت آمد داشتن. وقتی داشته توی اون مسیر میرفته، بین راه توی تاریکی 2 تا ماشین رو میبینه. گلن فکر میکنه که ممکنه کسی کمک بخواد. ماشین رو نگه میداره، اما به نظرش همه چی نرمال بوده و اونها مشکلی نداشتن. اون میبینه که یه مرد نچندان جوان داره بلند بلند صحبت میکنه. گلن به حرکت ادامه میده و میره خونه مادرش. آخر شب بعد از اینکه دخترش رو رسونده بوده و میخواسته از همون مسیر برگرده، از همون راه میونبر میاد. توی جاده رانندگی میکرده که میبینه که یه ماشینی توی جاده وایساده و کسی بدون حرکت توی ماشین نشسته. گلن حدس میزنه که اون شخص ممکنه مشکلی داشته باشه و سریع به 911 زنگ میزنه. پلیسا میرسن و شروع میکنن به بررسی کردن ماشین. اونها جسد یک زن رو توی ماشین میبینن. شناسایی جسد اصلا دشوار نبوده. اون مدارک همراهش بوده و جسد متعلق به مالی واتسون بوده. بهش ضربه وارد شده بوده و بعد هم با یک گلوله از پشت سر بهش شلیک شده بوده. اول فکر میکنه که پای سرقت بزده، اما حلقه گرون نامزدی مالی دستش بوده، پس سرقتی در کار نبوده. در همین زمان پلیس اجازه نامه ازدواج رو روی صندلی عقب پیدا میکنه. همزمان بر اساس اون اجازه نامه میگردن مدارک رو بررسی میکنن و میفهمن که خب نامزدش جیمزه. چند تا پلیس قرار میشه برن خونه جیمز تا درباره اتفاقی که افتاده به اون خبر بدن. بالاخره نامزدش کشته شده بوده. پلیس میاد دم خونه جیمز. اونا ناراحت بودن چون باید خبر مرگ مالی رو به نامزدش میدادن. نامزدی که 2 روز دیگه عروسیشون بوده. در میزنن و یک خانوم میاد دم در. اون خانوم کسی نبوده جز ملانی، همسر جیمز. صحیح و سالم درو باز میکنه و میپرسه که چی شده. اون زمان یه دختر دبیرستانی داشتن که اون هم خونه بوده. پلیس ها یکم شوکه میشن. اونا یک مدرکی داشتن که جیمز با کس دیگه نام زده و حالا زن طرف در رو وا کرده. اونا میپرسن که جیمز اینجا زندگی میکنه. ملانی میگه آره من همسرشم و اونها بهش میگن که این چطور ممکنه؟ اون نامزد داشته، 2 روز دیگه عروسیشه و حالا نامزدش کشته شده. ملانی خیلی شوکه میشه. اما خب پلیسا بهش میگن که اون و جیمز برای یه سری توضیح باید بیان اداره پلیس. ملانی از این موضوع خیلی شوکه میشه چون وقتی اول اسم مقتول رو میگن اون میدونسته که مالی همکار جیمزه، ولی نمیدونسته که واقعا چه اتفاقی افتاده. به خاطر همین پلیس ها مجوز ازدواج رو نشونش میدن. ملانی وقتی اینو میبینه خیلی دیگه عصبانی و شوکه و حیرت زده میشه. چرا؟ میگه که جیمز هر شب میومده خونه و خونه میخوابیده، خیلی از ساعت ها تو خونه بوده. همیشه میگفته که چیزی که نمیتونه ببخشه خیانته. چطور این کارو کرده؟ مشخص میشه که اون همیشه ساعت 3 از محل کارش میومده بیرون، ولی هیچ وقت قبل از ساعت 5 نمیومده خونشون و خیلی وقتها هم دیرتر و این وسط معلوم نبوده که اون کجا میره. با همه اینها اون شب برمیگشته خونش. ملانی میگه که درسته وقتی بحثمون میشد اون میرفت و 1-2 روز نمیومد خونه، اما واقعا فکر نمی کردم که به هم خیانت کرده باشه، چون اون همیشه خیلی سرسختانه می گفتش که از متقلب ها متنفره و به خاطر شغل پلیسیش از نظر شدم ها نباید دروغ بگن. پلیس از ملانی می پرسه که شب حادثه جیمز رفتار عجیبی داشته یا نه. میگه نه، اون خیلی معمولی بوده، تو خونه بود، فقط شب گفتش که میخواد بره یکی از همکاراشو ببینه و قبل از اینکه بیاد من رفتم خوابیدم، نمیدونم کی برگشته خونه. پلیس با ملانی خیلی کاری نداشته پس آزادش میکنه. ملانی 28 آپریل میاد تو خونش و شروع میکنه به گشتن خونه. اون همه جا رو میگرده تا چیزی درباره ارتباط جیمز و مالی پیدا بکنه. اما تو خونه هیچی نبوده، هیچ مدرکی که نشون بده جیمز داشته بهش خیانت میکرده. ملانی میره اتاق زیر شیروانی و شروع میکنه به گشتن اونجا. اونجا یه سری جعبه پیدا میکنه که اسم مالی روش نوشته شده بوده. تو این جعبه ها کلی وسیله متعلق به مالی بوده که ملانی از هیچ کدومشون خبر نداشته. یه جعبه قفل شده هم پیدا میکنه. قفل جعبه رو باز میکنه و توش یه سری آلبوم عکس میبینه. آلبومی پر از عکس های مالی و جیمز. تو این جعبه عکس های 7 سال رابطه شوهرش رو میبینه. عکس های سفر اونا به فلوریدا و مکزیک. ملانی کم کم شروع میکنه به مرور خاطراتش و به یاد میاره که جیمز به چه بهونه هایی به این سفرها رفته. اون به ملانی گفته بوده که میخواد برای یک دوره تک تیراندازی بره به فلوریدا. یا یه سری از دوستای مردش اونو دعوت کرده بودن به یک سفر به مکزیک. جیمز توی خونه گفته بوده که این سفر رو رد کرده چون دلش نمیخواد بدون همسرش بره سفر و این خود ملانی بوده که اونو قانع کرده بوده که با دوستاش بره مکزیک. برای ملانی دیدن اون عکسا وقتی دردناک‌تر میشه که به خاطر میاره چند ماه بعد از سفر مکزیک جیمز با مالی، جیمز ملانی رو برده مکزیک. ملانی به خاطر می آورد که تو اون سفر اونا با هم همه جاهایی رفته بودن که عکسش با مالی توی صندوقه. این موضوع خیلی ناراحتش میکرده. ملانی سعی میکرد جلوی دخترش خودش رو قوی نشون بده به خاطر اینکه جشن آخر سال دبیرستان دخترش نزدیک بود و چیزی به اون نمیگه. اما خب همیشه نمیشه این کارو کرد که. روز بعدش وقتی دخترش میاد خونه میبینه که حال مادرش خیلی بده و مادربزرگ و پدربزرگش هم توی خونن. اونا به دختر جیمز میگن که پدرش رو برای بازجویی بردن ولی توضیح بیشتری بهش نمیدن. بعد از جشن دختر جیمز یک مقاله توی صفحه فیسبوک که دوستاش میخونه و از همه چیز باخبر میشه. اما دختر جیمز از این موضوع خیلی شوکه میشه. فهمیدن این که پدرش 7 سال به مادرش خیانت میکرده به اندازه کافی سنگین بوده، اما حالا میبینه که پدرش به اتهام قتل نامزدش توی بازداشته و این موضوع همه چیزو براش سخت‌تر می‌کرده. اما متوجه میشه قبلاً مالی رو دیده. سال قبل اما می‌خواسته که به یک کمیکان بره. کمیکان مراسمیه که توش علاقه‌مندا به دنیای کمیک دور هم جمع میشن و لباسای مربوط به کمیک‌هایی که دوست دارن رو می‌پوشن. اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتم که مالی عاشق کمیک بوده. اما یه لباس می‌خواسته و پدرش بهش میگه که کسی رو می‌شناسه که می‌تونه این لباس رو براش درست بکنه. نکته اینجاست که جیمز اما رو میبره خونه مالی و اونها یک روز کامل درباره لباس و اینکه چجوری باشه با هم حرف میزنن بدون اینکه اما بفهمه روبروی دوست دختر پدرش نشسته. صحبتهای دختر جیمز مسیر تحقیقات پلیس رو تغییر میده. جیمز توی بازجویی ها گفته بوده که شب رفته بوده خونه دوستش تا اون رو ببینه. حدود ساعت 7 سوار ماشینش شده بوده. وقتی میرسه دوستش خونه نبوده و حدودای 8:30 برمیگرده خونه. اگه یادتون باشه ملانی هم توی صحبتاش گفته بود که من خواب بودم و نمیدونم که جیمز چه ساعتی برگشته خونه. ولی اما خونه بوده. اون به پلیس میگه که پدرش ساعت 10 شب برگشته خونه. میگه عموماً زود میخوابه اما اون شب باید بیدار میمونه تا تکالیفش رو انجام بده. ساعت 10 شب پدرش میاد خونه و از اما میپرسه که چیکار میکنه. اونم میگه که بیدار مونده تا تکالیفش رو انجام بده. برای همین دقیقاً یادشه که پدرش قبل از ساعت 10 نیومده. اون به پلیسا میگه پدرش بعد از رسیدن رفت یه سری لباس شست و من بوی سفید کننده رو احساس کردم. دوش گرفت، منو بغل کرد، بهم شب بخیر گفت و رفت خوابید. میگه پدرش اون شب یه جور عجیبی عصبی بوده. پلیس تو این مرحله میره سراغ اون همکار جیمز که ادعا کرده بوده باهاش قرار داره. همکارش میگه که ما با هم قراری نداشتیم و اون شب من خونه بودم، جیمز رو هم ندیدم. تو ادامه تحقیقات پلیس یه سری مدارک دیگه هم پیدا میکنه. یکی از این مدارک رد لاستیک عقب ماشین جیمز تو محل قتل بوده و یک تیشرت که چند متر دورتر از جسد مالی پیدا شده بوده. در مورد تیشرت هم باز شهادت اما ماجرا رو تغییر میده. اما میگه که این تیشرت قطعا مال پدرشه، به خاطر اینکه خودش این تیشرت رو تو مدرسه تو پروژه درس گرافیک برای پدرش درست کرده. اون میگه که همه تیشرتاشون خوب شده بود، من تیشرتمو خراب کردم، به خاطر همین کاملا یادمه که این تیشرت رو من درست کردم. روی تیشرت هم علائم شلیک گلوله پیدا میشه، هم دی ان ای و خون مالی. اما هیچ دی ان ای از جیمز روی تیشرت پیدا نمیشه. دادستان معتقد بوده که به اندازه کافی مدارک علیه جیمز وجود داره و قرار دادگاه در 26 آپریل 2012 تعیین میشه و پلیس و دادستانی همزمان تحقیقات بیشتری رو انجام میدادن. دادستان توی دادگاه میگه معتقد جیمز مالی رو کشته، چون مالی متوجه شده بوده که اون متأهل و زنش زنده است و تمام مدت به مالی دروغ گفته. روز اول دادگاه به معرفی قربانی و متهم میگذره. وکلا سعی میکردن بگن جیمز خیلی عاشق مالی بوده و نمیتونست اونو بکشه. اما از اون طرف دادستان به جز مدارکی مثل رد لاستیک و تیشرت، سرچ های موبایل مالی رو هم توی دادگاه ارائه میده. مالی یک روز قبل از مرگش یک عالمه سرچ کرده بوده تا گواهی مرگ ملانی رو پیدا کنه و بفهمه که اون واقعا مرده یا نه. وقتی نتونسته چیزی پیدا کنه با جیمز روبرو شده و از خودش درباره این ماجرا پرسجو کرده. تو بررسی های موبایل مالی از روی یک اپی که حرکت ماشینش رو ثبت میکنه مشخص میشه که مالی 22 دقیقه رانندگی کرده تا به محل قرارش با جیمز برسه و تو این زمان یک تماس 20 دقیقه‌ای هم توی مسیر با جیمز داشته. نکته ناراحت کنندش اینه که تو اون زمانی که مالی داشته سرچ میکرده که ملانی زن سابق جیمز مرده یا نه، جیمز بهش مسیج داده بوده که درگیر کارهای تشییع جنازه‌ام، میخوام برم مردم رو همراهی کنم، تو رو دوست دارم و از این حرفا. توی دادگاه خب شاهدا میان تا صحبت بکنه. گلن اون آدمی که توی اون جاده ماشین مالی رو پیدا کرده بوده شهادت میده که وقتی با دخترم سمت خونه مادرم میرفتیم هوا تاریک بود، اما من به وضوح نور دو تا ماشین رو توی جاده فرعی دیدم. وایسادم و فریاد زدم که شما اینجا گیر کردید، و یک مردی که صداش مسن بود جواب داد نه مشکلی نیست. کارشناس لاستیک هم بر اساس 11 تا نشونه میگه قطعاً رد لاستیک پیدا شده متعلق به ماشین جیمز. تو بازرسی از خونه جیمز مشخص میشه اطراف لاستیکا حسابی گلی شده بوده و باز همین نشونه‌ای بوده که جیمز زمان حادثه توی اون منطقه بوده. دادستان تو دادگاه حتی فیلم روزی که برای مجوز ازدواج رفته بودن و رفتار جیمز غیر طبیعی میشه رو نشون میده. اون مسئول اداره ثبت شهرداری رو هم میاره و اون میگه که جیمز ترسیده بوده به خاطر اینکه میترسیده دفتر شهرداری بفهمه و بگه که اون با زن دیگری توی ازدواجه. اما خب انگار این موضوع کلن تو سیستم ثبت نمیشه و برای اون مأمور هم قابل استعلام نبوده. من یه ویدیو از دادگاه دیدم که دادستان از اون مأمور میپرسه هیچ پایگاه داده‌ای برای اینکه بفهمیم کسی متأهله وجود نداره، و اون مأمور تاکید میکنه که نه، ما به همچین اطلاعاتی دسترسی نداریم. برای همین من از خود جیمز پرسیدم که قبلا همسر داشته یا نه، و اون هم جواب داد آره، ولی حالتش عصبی بود و برای من طبیعی نبود. وکلا توی دادگاه مطرح میکنن که اون روز قتل $4,000 برای عروسی پرداخت کرده بوده و چطور کسی که میخواد قتل کنه پول برای عروس مردش پرداخت میکنه. دادستان میگه که خیلی واضحه جیمز این کارو عمدن انجام داده تا احتمال قتل از قبل برنامه ریزی شده رو از روی خودش برداره. این نکته رو بگم، توی دادگاه ها قتل از قبل برنامه ریزی شده و قتل ناگهانی دوتا حکم متفاوت دارن و واقعا سنگینی حکم توشون متفاوته. جرایم از پیش برنامه ریزی شده حکم های خیلی سنگین تری دارن. در ادامه دادستان به جز دخترش همسرش ملانی رو هم توی دادگاه میاره که شهادت بده و در مورد چیزهایی که پیدا کرده صحبت بکنه. اون هم میگه که هیچ وقت فکر نمی کرده که شوهرش 7 سال بهش خیانت بکنه و احتمال اینکه شوهرش قاتل باشه وجود داره. در مورد گلوله، برای اینکه هیچ سوالی تو ذهنتون نمونه، یک توضیحی بدم. عموماً از گلوله پیدا شده میتونن بفهمن که مال چه اسلحه‌ای بوده. سعی هم میکنن بفهمن گلوله مال اسلحه جیمز بوده یا نه. اما گلوله انقدر آسیب دیده بوده که نمیشه فهمید مال چه اسلحه ایه. توی دادگاه حرف دو نفر خیلی برای هیئت منصفه انگار تاثیرگذار بوده. یکی برادر مالی تیم و اون یکی پسرش بوده. پسرش خیلی ناراحت کننده میگه که درسته که مادرم کامل نبود، اما هیچ کس تو این دنیا کامل نیست و اون مادر من بود و جیمز مادر من رو برای همیشه ازم گرفته. جیمز هیچ وقت توی دادگاه اعتراف نمیکنه که گناهکاره. کلن هم میگه بیگناهه. با این حال توی 29 آپریل 2021، دقیقاً 3 سال بعد از روزی که تاریخ عروسی مالی بوده، جیمز ادی به جرم جنایت مسلحانه و قتل درجه 1 مجرم شناخته میشه. دادگاه اون رو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میکنه. اون بعدن توی دادگاه درخواست تجدید نظر میده و تا این لحظه، یعنی اولین روزهای سال 2023، هیچ خبری از دادگاه دوباره برای اون نیست و با توجه به نوع جنایت و حکم دادگاه من حدس میزنم که هیچ وقت هم نباشه. چیزی که برای من خیلی ناراحت کننده است اینه که یک آدم چطور میتونه اینقدر زندگی دوگانه داشته باشه و هیچ کس باخبر نشه که اون چطور زندگی میکنه. هیچ کس نفهمه داره چی کار میکنه و چقدر یک آدم میتونه جانی باشه که یک نفر رو 2 روز قبل از عروسیش بکشه. راستش با دیدن ویدیوهای مالی موقع پروف کردن لباس عروسش من خیلی خیلی ناراحت شدم. به نظرم انتخاب یک آدم اشتباه تو زندگی گاهی اوقات خطرناکتر از تصورات ماست. نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال کنید، هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو دیدن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما برای انگیزه ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقمندان به این ژانر معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.